کشور دیگر هم میگرفت، بله، ولی و این براش مهم بود. ضمن از طرف دیگر این که در رابطه با شوروی احساسش این بودش که شوروی ممکنه از این رقابت یا ضعف انگلیس استفاده کنه و نفوذ بیشتری رو در ایران، لذا میاد با تشکیل ناتو و بعدها البته سنتو این کمربند امنیتی رو تکمیل بکنه. به این ترتیب عملا چرچیل هم در انگلیس انتخاب شد، هم تقریبا همزمان با آیزنهاور، لذا وزیر خارجه انگلیس فروردین 1332 با طرح کودتا در ایران میره به واشنگتن و این طراحی انجام میگیره و اجرا میشه که حالا داستان خیلی مفصلی داره که حالا به هر تقدیر این کار طبق برنامه انجام شد. اما شما یه سوالی فرمودید که به این سوال باید جواب داده بشه و اینکه چطور اینها اینطور در مورد ایران تصمیم گیرنده بودن؟ این خب مسئله مهمی، حال دوره اشغال به جای خودش، بعد از اشغال هم عملا اونا تصمیم گیرنده بودن. حالا قضیه ملی شدن صنعت نفت یه نهضت ملی بود واقعا و ایستادن مقاومت کردن و خسارت های زیاد هم مردم دادن و پیروز شدن، اما امکان نداره اونا بپذیرن این حرکت رو و لذا با کودتا برگردوندن. بنابراین بحث تسلط بر ایران و منابع ایران و ملت ایران، اینو من تأکید میکنم، برای غرب، اروپا و امریکا به ویژه اروپای بعد از جنگ مسئله غیر قابل گذشتی بود و به این دلیل اینا تمام همت خودشونو گذاشتن که این کار رو انجام بگیرن. و خب حالا چرا ما وضعیت اینطوری داشتیم؟ ما البته یه دوره طولانی این کشور تحت سلطه استبداد بود، یک. دوم ما رهبری اونچنان نیرومندی، اونچنان که در جریان انقلاب اسلامی وجود اومد، نداشتیم. سوم مردم متحده نداشتیم. این موضوع خیلی مهمی. حالا حتی در قضیه ملی شدن صنعت نفت ما خیلی به هر حال خوشحالیم که به همون نسبتی که تونستن بگیر نیرو جریان مثلا 30 تیر سال 31، خب قضیه مهمی بود که اونم البته با پیشتازی یک روحانی در حد مرجعیت صورت گرفت، ولی اونم به سادگی انجام نمی گرفت.
ولی فقیهان درجه یک در حد مراجع تقلید میشه گفت که کنار نشسته بودن.
هم مطلبی است که من قبلا عرض کردم، یعنی متاسفانه ما رهبری نداشتیم. بله تعدادی از علما تو صحنه بودن ولی نه همه و نه
اکثر. مثل مشروطه یا انقلاب 1920 عراق و اینها مراجع درجه یک در عرصه نبودن.
تا حدود عملا در دهه 20، در دهه 20 و تا حدود دهه 30 خب علما و روحانیون ما در شرایط بسیار سختی از ادامه دور رضاخان اومده بودن بیرون و لذا تو صحنه های سیاسی کمتر وجود پیدا کردن.
مثلا آی دکتر، الان چون شما موضوع رو به اصطلاح به موضع علما کشوندید، نکته جالب اینجاست که خب کسی مثل حاج آقا حسین قمی به عنوان کسی که خب بعد از آیت الله ابوالحسن اصفهانی ایشون میشه در واقع مرجع عامه، تقلید عامه شیعیان که بعدش هم آیت الله بروجردی. مثلا خب ما می‌بینیم ایشون وقتی میاد ایران، از عراق میاد ایران، در اون سفری که داره 5 تا تقاضا داره از دولت، یکیش راجع به بازگشت حجاب، یکیش راجع به درس معارف هست، یکی راجع به در واقع ارزاق عمومی، اینها هستش، موارد مختلفی، بازسازی بقای متبرکه در بقیه اونها بله، ولی هیچ اشاره‌ای در بحبوه اشغال ایران هم از سال 1322 هیچ اشاره‌ای اصلا به اشغال ایران در این مستدعیاتش نمیشه.
چون میدونسته دولت کاره‌ای نیست.
نه خب بالاخره شما نکنید، ما قبلا میدیم مراجع نسبت به سلطه خارجی واکنش نشون میدن. به نوعی میشه گفت که تو این دوره اصلا واکنش هم نشون داده نمیشه.
البته یه جمله بگم میشون چه؟ ببینید حضرت امام در روز عاشورای سال 42 یه نکته در همین رابطه فرمودن. فرمودن اون روزی که رضا خان رو از کشور بردند، علی رغم این که مملکت اشغال شده بود، و مردم وضعیت خیلی بدی داشتن ولی بسیار خوشحال بودن که یک شر مثل رضاخان از سرشون رفته. شاید یه مقدار قضیه این قابل توجیه باشه، ولی در این حال بازم بتونه این قضیه بحث بشه.
این برمیگرده به تلخ‌کامی که در مشروطیت اتفاق افتاد. علما تمام قامت اومدن میدان، بعد نتیجه مشروطیت شد رضاخان، بدتر از قاجار شد. اینا در نامه آخر نامه است عبدالله مازندرانی فکر کنم هست که ما
از شیخ عبدالله مازندرانی
به آخر نامه به یه بازاری نوشته بودیم که ما از استبداد فردی خارج شدیم به استبداد مرکبه گرفتار شدیم، یعنی مدرن. رضا خان اومد کاری کرد با مذهب و دین و روحانیون که در تاریخ بی سابقه بود. علما احساس کردن اگر دخالت کنن معلوم نیست بهتر بشه، احساسشون این بود. یعنی این ظرفیت روحانیت تماما اومد قاجار رو زد کنار. بعد بالاخره غربگرایان، مثلا روشنفکران غربگرا اومدن کار دستشون گرفتن، خودشون رضا خان رو نشوندن تخت. بالاخره جریان مشروطه به اینجا رسید. این جریان مشروطه حالا تو جزئیاتش هم بری خیلی برای علما سخت گذشت، به حدی که دیگه کسی مثلا معدود افرادی میتونستن با لباس روحانیت بیرون بیان. اینا احساسشون نتیجه مشروطیت این شد که اون قیام درست بود که استبداد بره کنار، عدالت خانه درست بشه، عدالت خانه تبدیل شد به مشروطیت. مشروطیت هم مدل اسلامی پیدا نکرد، مدل غربی پیدا کرد. حتی استبداد غلیظ‌تر از همه جای دنیا بر اینجا حاکم شد. جنایات رضا خان علما را از این جهت بسیار ترسنده بود. بخشی از علما هم واقعیت تلخ را هم باید پذیرفت. فکر میکردن که یه سلطان شیعی اومده بالاخره کارا رو درست میکنه، اینا هم بالاخره یه خورده
از اون نابسامانی قبلی مملکت سرسامان پیدا میکنه،
اینها
تحت عنوان تنظیم امور مملکتی میدیدن این می دوره
میدیدن. حالا مثلا بالاخره حالا از اون بلبشوری در اومده، بالاخره حساب کتاب پیدا شده، هم کشور آباد میشه، هم مذهب شیعه.
ابتدا اینطوری
فکر میکردن و این یه مقدار تشتت آرا هم ایجاد کرد بین علما. علما نتونستن به وحدت نظر برسن. غالبا هم این فضا حاکم بود که علما فعلا در این فضای موجود وارد عرصه سیاست نشن. نه اینکه اینا موافق اشغال ایران بودن یا سکوت یا برای اینا سخت نمیگذشت. بعد از اون طرف هم بالاخره میخواستن قیام کنن. قیام کنن علیه کی؟ داخل دولت رضاخان بود، بعدش هم که پسرش اومد. یعنی یک قوام و حکومت مقتدری نبود که علما مردم رو بیارن پشت این و اینا بتونن مثلا با اشغال مقابله کنن. کسی را تو میدان نمیدیدن. بس بنابراین اگر میخواستن حکومت داخلی رو ساقط کنن به نفع بیگانه میشد، با همه بدیش، با همه بالاخره اونا میمدن کشور رو در به داغون میکردن. به خاطر همین در اولویت بندی کارشون دیدن حوض موجود را رصد کنن. در نهایت هم اینجور نبود که اصلا کنار نشسته باشن. برخی از علما در شهرستان ها و آیت الله کاشان هم سالمون هم در میدان بودن، دور نبودن از موضوع، لکن اون دخالت عامه و مؤثر را نکردم.
البته یه مقدار بحث روابط خارجی یه خود فاصله گرفتیم. من یه جمله دیگه بگم برگردیم اون. یه نظر هست، این نظر هم میتونه واقعا روش تأمل بشه و اون این که علمای تراز اول شیعه سقوط رضاخان رو یه فرصت استثنائی دیدن برای یه نوع بازسازی وضعیت نهادهای مذهبی و تقویت جریان فکری شیعه و مقابله با جریان مارکسیسم که اون موقع خیلی قوت داشت. لذا به اون شکلی که مثلا ما در دهه 40 و 50 میبینیم عمل نکردن. مثلا شما در مورد عملکرد آیت الله بروجردی ببینید، ایشون واقعا در هم مدتی که مثلا حدود 15 سال تقریبا ایشون مرجعیت شیعه رو داشتن، اگر شما بشینین کارایی که ایشون کرد توی اون مدت، اگر میخواست وارد صحنه سیاسی بشه معلوم نبود واقعا میتونست اون کارا رو انجام بده و میتونست آثار بعدی. الان بعضی ها هستن میگن ما واقعا معتقدیم که بخشی از انقلاب اسلامی رو بذرشش های طلوع بروجرده ریخت. حالا اینم نظریه دیگه، اینم نکته مهم. البته میگم حالا ممکنه بعضی ها به این حرف قانع نشن، ولی بالاخره یه نظره.
کمتر از شیخ نمیدونن.
بله.
کمتر از اقدامات شیخ عبدالکریم نمیدونن.
بله. بعد یه نکته رو هم در نظر داشت که بله، مثلا کسانی مثل آیت الله کاشانی خوب به عنوان یک روحانی سیاسی بیشتر شناخته میشد تا اون وجه مذهبی. وجه غالب در حوزه علمیه همون نوع تفکر آیت الله بروجردی، آقا حسین قمی ها بودش و امام میشه گفت که استثنا بود. با برنامه پیدا و پنهان با موضوع سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی دوم در خدمت شما عزیزان هستیم. با شماره پیامک 30,000-1035 ما را از نقطه نظرات خودتون آگاه کنید.
رژیم پهلوی که سرتوپرده اینها بود، محمد رضا واقعا مثل یک مأمور آمریکا در ایران عمل میکرد، یا عامل آمریکا. فلان نخست وزیر را بگذار، فلان نخست وزیر را بردار، هر کاری میخواستن میکرد. اگرم یک وقتی خود او میخواست یک نخست وزیر را که بود بردارد، آمریکایی‌ها راضی نبودن، بلند میشد میرفت آمریکا، اینه ببین، اونه ببین، به این بگو، به اون بگو، تا اونا اجازه بدهند که او فلان نخست وزیر را بردارد یا بگذارد. وضع اینجوری بود. سفیر آمریکا و سفیر انگلیس در این تهران تعیین کننده خطوط اساسی این مملکت بودند. میفهمید حالا آمریکایی‌ها چرا عصبانی هم؟ حالا میفهمید که وقتی دولت مردان امروز آمریکا راه میفتن دور دنیا، به خصوص اون وزیر خارجه زشت نفرت انگیزشون، اینجا اونجا میگن که ما میخواهیم دولت ایران را زیر فشار بگذاریم تا سیاست‌های خود را عوض کند. این سیاست‌ها چیه که میخوان عوض بشه؟ اینه میخوان. اینا کسانی بودن که یک روز شاه ایران، کسی که به اسم شاه در ایران بوده است، اون روسیاه نگونبخت، از سفیر آمریکا و انگلیس حرف شنوی داشته. هر چی اونا میگفتن او انجام میداد است در مسائل اساسی این کشور.
آی دکتر، نکته اینجاست که محمد رضا شاه از همون دهه 20 با وجود اینکه در یک وضعیت لرزانی به سلطنت رسید، دوست داشت که سکان سیاست خارجی دست خودش باشه. ما می‌بینیم که بالاخره نظر میداد که وزیر امور خارجه باشه، هرچند که به اصطلاح خب ما می‌بینیم که نه دولت‌ها چندان به اصطلاح خب مجلس پشت دولت‌ها بود، نهاد سلطنت اون قدرت رو نداشت، هرچند که ما می‌بینیم که این میل به قدرتمند شدن از همون سال 1327 و تغییرات در قانون اساسی شروع شده بود، اما این میل کمتر به اصطلاح جلوه داشت. ما می‌بینیم که پس از کودتای 28 مرداد 32 محمد رضا شاه دیگه مستقیما خوش با آمریکایی‌ها وارد مذاکره میشه و دنبال این هست که منابع مالی تأمین بکنه برای اینکه سلطه داشته باشه بر ارتش. یعنی کم کم محمد رضا شاه داره خودش میشه به عنوان اون مذاکره کننده اصلی در سیاست خارجی.
بله. اول که من توضیح بدم، چهار دوره‌ای رو که گفتم در دوره پهلوی دوم ما داریم در روابط خارجی که شرایطش متفاوته، دوره 20 تا 32، دوره 32 تا 40 41، دوره 41 تا 50، دوره 50 تا 57. این اول. دوم این که در دوره اول و یا تمام دوره ها باید بگیم واقعی کلمه، محمد رضا تصمیم گیرنده اصلی نبود و نمیتوانست باشه و اجازم نمیدادن که باشه. ما مدارک و اسناد فراوان داریم بر این. حالا ظواهر قضیه یه مقداری تظاهر میکرد به این قضیه، ولی اصلا تصمیم گیرنده نبوده در روابط خارجی. در روابط خارجی با کشورهای بزرگ تعیین کننده، ولی حالا کشورهای کوچیک شما ملاحظه کنید، مثلا در مورد چین تا زمانی که کیسینجر و نیکسون با هم نرفتن پکن و روابط رسمی امریکا پکن رو برگزار نکردن، ایران جرأت نکرد راجع به روابط ایران و چین حرف بزنه. اونایی که رفتن بر روابط برقرار کردن، به محمد رضا گفتن تو هم برو رابطه برقرار کن، آدم فرستاد سفارت، اینو چون من در جزئیات قضیه هستم، برو سفارت درست بکن و بعد سفیر درست کردن و بعد اون دقیقاً
شما مدت سفیر ایران در چین بودید.
بله، به این دلیل دارم تاریخ دقیق دارم میگم. یعنی اصلاً شاید جرأت اینه نداشت که بگه من میخوام رابطه‌مو با چین برقرار کنم، سفارت بزنم، سفیر بفرستم، هیئت بفرستم، اصلا حرفو نبود.
ولی خب آقای دکتر در همون دوره نیکسون
اجازه بفرمایید، تو پرونده خلعتبری وزیر خارجه دوره دوم پهلوی
50 تا
که تقریبا طولانی ترین دوره وزیر خارجه ای هم داشته تو این دوره،
درست.
و پروندهش هست کم اول انقلاب که بازجویی شده ازش، دقیقا اونجا توضیح داده که انتخاب وزیر خارجه، انتخاب معاونین و انتخاب 10 تا سفیر ایران در 10 کشور که اسمشون نوشته با سفارت آمریکا در تهران، این داشته باشین. یادداشت‌های علم هست اونجا، بارها و بارها نوشته نشون ما تصمیم گیرنده نیستیم. سفیر آمریکا رو می‌خواست میگه ما در این قضیه چیکار کنیم، با تو موضوع چی بگیم، نظر ما اینه، نظر ما، منظورم اینه که تظاهر می‌کرد به اینکه مثلا من آره با این رابطه دارم، با اون رابطه دارم، اینطوری میرم، اونطوری میرم. ابدا، امریکایی ها بودن که بهش میگفتن برو با شوروی همه یه رابطه برقرار بکنین، قرارداد اقتصادی برقرار بکنید، گاز بهشون بفروشید، تا اینکه اونام تو ایران یه مقدار شریک بشن، تا اینکه نخون علیه شما تحریک بکنن. از این صحبت ها داستانش هست. در هر حال
خالی فکر من حالا چیز دارم به اصطلاح تعریضایی دارم به فرمایشات شما.
ایبی نداره، ایبی قرار نیست شما همیشه موافق منم قرار نیست نخسن. ما داریم میگیم ببینید، من یه خبر رو بهتون میگم. علم یه روز صبح ساعت 8 طبق برنامه که داشته تو یادداشتاش نمیشه رفتم پلو شاه، گفتم یه نامه از نیکسون اومده، این مقضیه مال سال 55 1355 میگه که نامه از نیکسون اومده، 4 تا درخواست داره از ما، 1 2 3 4. اولیشو میخونه میگه که این که مثلا قرار بود اونطوری بشه، این چطوری از ما این مطلب رو خواسته، میگه پس اینطوری. دومی هم میخونه دیگه علم حوصله سر میره، میگه قربان شما که میدونید که کوزه عمر ما دست اوناست، ما کاره نیست، اجازه بدید جوابش همونطور که اونا میخوان. میگه پاشو برو هر جور میخوان جوابشون بهشون بده. هستی
درست
ببینید.
خب ای دکتر تو همون یاد داشته الان ما نمونه هایی داریم که به سلس با سفرای بریتانیا و آمریکا اصلا
جر و بحث
هست و میگه ما نظرمون رو گفتیم که مخالف بوده. یا ما تو دوره همون نیکسون تو ماجرای به سلا کمک به کردهای عراق، در واقع اون پیوندی که ایران و اسرائیل و کردهای عراق داشتن و به نوعی صدام رو تحت فشار گذاشته بودن و اصلا آمریکا تو موضوع فقط میشه گفت که کمک مالی میکرد، یعنی بیشتر ایران تصمیم گیر بود، لااقل این اسناد و مدارک
میدادن به ایران که تو این کار را بکن.
به سلا ما میبینیم که توی به اصطلاح ماجرای صنعتی شدن ایران، خب آمریکایی‌ها با صنعتی شدن مخالف بودن ولی ایران با از طریق شوروی ذوب‌آهن رو وارد ایران کرد.
اونم آمریکایی‌ها مخالف نبودن، میگفتن بذارید شوروی هم بیاد یه پا شریک باشه، عیبی نداره. بعد یه ذوب‌آهن خیلی خیلی غیر اقتصادی و غیر فنی به ما دادن، اونم داستانش کاملا مشخصه، خودشون هم میدونستن، بیشتر نمایشی بود قضیه. ببینید نکته مهم قضیه اینه، آیا شاه میتوانست در یک موضوع بین الملل تصمیم بگیره؟ من به شما در هیچ موضوعی نمیتونست، حتی در موضوعات داخلی نمیتونست تصمیم بگیره، مسائل کلیدی داخلی امکان نداشت بتونه تصمیم بگیره. ببینید الان یه مثال براتون بزنم، در آبادان یه سایت اینا زده بودن، سایت نفتی، حتی شاه امکان ورود به این سایت رو نداشت. این امریکایی ها بودند که می آمدند به سازمان برنامه گزارش می دادن ما دیروز 4 میلیون نفت صادر کردیم، ولی هیچ ایرانی نمی دونست که واقعا 4 میلیون صادر شده یا 3 میلیون یا 5 میلیون یا 6 میلیون. اینا بودن کنترل داشتن سر چاه، لوله، کشتی و غیر ذلك. حالا البته شاه در کتاب پاسخ به تاریخ خودش تلویحاً این مسئله رو گفته، گفته بله تا اون روزی که من به نفع آمریکایی‌ها بودم از من حمایت کردن، ولی اون روزی که ملت ریختن و بنای سرنگونی من رو داشتن امریکا دیگه از من حمایت نکرد.
آقای متفر وقتمون کمه، چون به سبب پس از کودتای 28 مرداد سیاست خارجی ایران رو چگونه تحلیل میکنید و آیا شما هم بر این تصور هستید که در واقع ایران سیاست خارجی فعال به معنای بالاخره سیاستی که منافعی رو هم برای خوش در نظر بیرید در نظر نداشت؟
یعنی این اختلاف دیدگاه بین ما و بعضیا هست دیگه. دولت دست نشانده اختیاری که نداشت توسعه ایران یا صنعتی شدن ایران یا بالاخره داشتن سیاست خارجی مستقل منوط به اجازه اونها بود. بعضی جاها چرا اینا اظهار نظر میکردن، ولی میرسید به نقطه حساس اونو تصمیم میگرفتن. بحرین هم یکیشه، بحرین مخالف بود، شاه مخالف بود با واگذاری بحرین. اولش نامه هم نوشتن اعتراض کردن، ولی یه دفعه سال 48 واگذار کرد، دفعتن تصمیم گرفت. بالاخره بحرین مهم بود دیگه، جزیره بالاخره مهمی بود که دادن میرفت. باید ما باور کنیم، یعنی نوع نگاه به حوادث تاریخ مهمه، از چه زاویه‌ای داریم تحلیل میکنیم. ما جا به جا میبینیم که این دست نشانده است. خب بحث همون کنفرانس گوادالوپ، خود شاه اقرار کرد، خود شاه در همین خاطراتش گوادالوپ که دیگه تصمیم، خود کارتر گفت باید بره. یعنی آمریکایی‌ها بیشتر اصرار کردن شاه از ایران باید بره.
البته به این صراحت نبود که به صلاح یک بخشی از اون مذاکرات راجع به که خب احساس می‌کردن که داره یه خلأ قدرتی در ایران اتفاق می‌افته.
اونا به تغییر رسیده بودن، نه تغییر که از سلطنتی به جمهوری اسلامی، اونا به تغییر رسیده بودن شاه باید بره. و شاه از این اینا که بالاخره بهش رسوندن، حالا میگه از بعضی برخی دیپلمات‌های آلمان به من گفت، یعنی شاه یه عنصر بلا اراده‌ای بود که دیگری مدیریت میکرد، جزءاً و کلاً تمام تصمیمات دست دیگران بود، اینا مشغول کارهای دیگه بودن.
ببینید هایزر،
آی دکتر وقتمون چیز اگر خیلی کوتاه،
هایزر وقتی میاد به ایران در جلسه دومی که با نظامیات داره به مناسبتی صحبت از این میشه که مثلا اعلیحضرت اینطور گفتن، اعلیحضرت یه مسئله علاوه تمام شد.
با تشکر از دو مهمان عزیز که در خدمتشون بودیم و با تشکر از شما شنوندگان محترم که به این برنامه گوش میدید، تا فرصت و مجال دیگر شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشته فتاد بهامو حسين ما حسين ما جاي سينه دست و پا زده در خون حسين ما.
فصل ازار اومد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتن چرا خاکت نکرده،
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
دست ها آرام به سمت سینه می رود و تکرار می کند حسین 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 جانم حسین جانم، حسین جان. آنگاه اشک‌ها به پهنای صورت ناخودآگاه سرازیر می شود و بغض‌هایت طوفانی در دل ایجاد می کند. کی شود پروانه سان گرد ذریحش پرزنی، تا کنی این جان ناقابل فدایش یا حسین؟
ای حرم در دل و جان یا علی، ای نفس جان جهان یا علی، ای شهدا سینه زن نوح یک نفسی روزه بخوان یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، هی در یا علی و یا علی، هی دریا مولا، هی دریا مولا، هی دریا مولا، ای حرمت در دل و جان یا علی، ای نفست جان جهان یا علی، ای حرمت در دل و جان یا علی، ای نفست جان جهان یا علی، ای شهدا سین زن نوح یک نفسی روز بخوان یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، بی سر و سامان تو هم یا حسین. یک سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین، زهره من زهره زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، زهره من زهره زهرا حسین، کشته افتاده به صحرا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
کی شود پروانه سان گرد ذریحش پرزنی، تا کنی این جان ناقابل فدایش یا حسین؟ حاجت ما از تو این است ای عزیز فاطمه، میرسان ما را به زودی کربلایت یا حسین. عاقبت زیندار فانی پرکشیدم یا حسین، عشق تو مهر علی در سینه دارم یا حسین. من در این دنیا غریبم، جان زهرا مادرت، هر شب جمعه گذر کن بر مزارم یا حسین.